أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. هفتم آذر 1401 و تتمه بحث ما در فقه در ادله قدر فیضان سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث و وجد توموهم زیل اون بودیم و چند تا نکته بود. نکته اول این بود که این آیه اشهر الحرم منظور یک چهار ماه مشخص معهوده که آیه قبل هم ازش یاد شده و لذا هر سال ماهای اربعه نیست. این نکته اول اجمالا گذشت. نکته دوم این که در نهایت هم اگر اون نباشه، مراد سیاست داخلی نظام اسلامی، سیاست خارجی نیست. وقتی میگیم سیاست خارجی یعنی از مرز باید کسی وارد بشه یا داخل بشه و اونجا بگیم آیا میتونه یا نمیتونه. اینا فرض کسایی که داخل مرز هستند و تهدید تلقی میشن. به همین خاطر اگر هم باشه شامل کفار مشرکینی که تو عالم هستن نمیشه، شامل کسایی که در داخل مرزها هستن و تهدید تلقی میشن. شهاد ما این بود که بعد میگه فاین تابو و اقام و صلات و آت و زکات، اگر توبه بکنند، حالا توبه یا از شرک یا از نوهمی و تهدید فرقی نمی کنه، اگه توبه بکنند، اقامه نماز بکنند و زکات هم بدند. عرض کردم که زکات مقوله اصلا وجه شاخص التزام افراد به نظامه. اگه کسی زکات داد معلومه به حکومت ملتزمه و اطاعت میکنه، اگه زکات نداد معلومه که جز بغات تلقی میشه. این چنین تعبیری همیشه خدا بوده. این که این ستا رو با هم اومده و به جای زکات بحث جزیه نگفته که اینا بیان جزیه بدن، خود جزیه مال کفار و خارجی، این بحثش اینه که مسلمون بشن. و اینکه چرا مسلمون بشن، دیروز عرض کردم که مراد این که پیامبر در داخل شهر دم حجاز بناش بر این بود که یک منطقه پاکی از کفر و شرک باشه و به تعبیر اونجا اصلا شرک و کافر و اهل کتاب غیر از مسلمان نباشه. این که این آیه دلالت بر سیاست داخلی داره، همین تعبیر و همین مضمون توی چند آیه بعد داره. اون که آیه ما آیه 5 بود، آیه 11 کما یعید ارجاع مضمون حاضر آیه الی سیاست داخلیه، بعض الآیات اللاحقت فی نفس حاضر سوره، تو همین سوره 5 تا 6 تا آیه بعد تعبیرش اینه فاین تابو و اقام الصلات و آتو الزکات فا اخوانکم فی الدین. اگر اینا باشه، اینا برادر دینی شما هن، یعنی همشهری هن، هموطن هن، یعنی داخل دیگه اصلا صورت مسئله کافر بیرون از مرزها دیگه اصلا منتفیه. خود این آیه هم آیه قبل رو به تعبیری تفسیر میکنه. طبیعتا برادر دینیه، برادر دینی این زکات میده، یعنی همین مثل بقیه دیگه اصلا. لذا سیاست داخلی است علیکم السلام و سیاست خارجی نیست. نکته بعدی، حالا فرضم کنیم که نکته اول گفتیم که قضیه شخصی است، گفتیم حالا فرضم کن قضیه شخصیه باشد یا نباشد، آخرش اینه که بحث سیاست داخلیه، بازم بگیم باشد یا نباشد، آخرش اینه که این آیه در مقام حمله هجوم به کافر و مشرک برای مسلمان شدن نیست. یعنی این گونه شما به یک مسیحی کافر یهودی حمله بکنی که اینو مسلمان بکنی، تا اینکه شهادش هم این که اصلا خود سوره توبه فقراتی از همین سوره توبه که آیات 10 12 13 که الان آیاتشو بخونیم، این معلوم میشه اصلا پیامبر در مقام دفاع یا شائبه حمله اونها یا در مقام پیشگیری ایناست که داره انجام میده. و الا اصل بنای پیامبر بر حمله به عنوان اینکه به کافر و مشرک بخواد حمله کنه نیست. آیه قرآن تو همین آیه 10 لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن و اولاکه هم المعتدون. این آدم هایی هستند که نسبت به مؤمنان نه خیشاوندی رو مراد میکنن نه عهد و پیمان رو مراد میکنن و اولاکه هم المعتدون رو اعتداگرن نه اومدن تجاوز کارن. پس مسئله پیامبر این که از چنین کار میکنه میگه بخواد این رو اینجورن، مسئلهش دفاع از این کسایی که ظلم میکنن اعتدا میکنن حمله میکنند یا اعتدا به حمله هجومه که توبه برای این رو نازل شده. بعدی و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. چند تا تعبیر اینجا وجود داره. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم، اینا عهد بستن، عهد مراد عهد به عدم تجاوز و عدم حمله و فلان. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم، نقص عهدشکنی کردن. و تعنو فی دینکم، اونا نسبت به اسلام همواره دارن ایجاد شبهه، ایجاد خطر، نمیتونن فلان میکنن. فقاتلوا ائمه الکفر، ائمه کفر رو. چرا؟ انهم لا ایمان لهم، اینا مثلا عهدمت حالیشون نمیشه. بعد میگه چرا قاتلوا؟ لعلهم ينتهون، نه بخاطر لعلهم مسلمون، لعلهم یتوبون، لعلهم، بخاطر اینکه دست بکشن از کارشون. بازم بحث پیشگیری و پیشدستی و یا دفاع و بازم بحثش اینه. باز آیه بعد که بکنم 13 باشه، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، یعنی به دیگه چرا با کسایی که نقض عهد میکنن مقابله نمی کنید؟ و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره، آغازگر اینان، عزت کن به پیامبر اینان، نقض عهد اینان. اتخشون هم، نگرانید میترسید، فالله اقان تخشون این کنتو مؤمنین. پس بازم بحث اینه که اونا این کار کردن، شما نگران نباشید، برید و باش مقابله کنید. قرار بود که اینها به ملاک اسلام آوردن اونها باشه و بریم اینا مسلمون بشن، خب لعلهم یسلمون. بعد میگفتش که اینها به خاطر اینکه کافر هستن حمله کنید، به خاطر اینکه به خدا اعتقاد ندارن حمله کنید. اصلا سیاق عبارت معلوم میشه دیگه. این آیه بحث قتل هست، بحث نمیدونم با همه شدت به حدت این آیه داره که تازه این آیه هم مثلا گفته میشه که در مقام اولش بسم الله نداره، در مقام براعت هست، در مقام قتل هست. با همه اینها چرا؟ به خاطر اینکه اینا تمکین نمی کنن، اینا به خاطر اینکه اعتداء می کنن، به خاطر اینکه فشار میارن، به خاطر اینکه نقض عهد می کنن، به خاطر اینکه پیامبر رو اخراج کردن، بخوان اذیت بکنن. خب تمام مسئله اش اینکه جنگ دفاعی برای دفاع مقابله با اوناست، نه بحث مسلمون کردن و اسلام آوردن اینها که طبیعتا اینم خارج از بحثه. مضافم بر این، آدم فرض که میخواد یک کسایی رو حمله کنه مسلمون کنه، اصلا غرض از حمله این باشه، آیا اومده برای مسلمون ها که آقای مسلمون ها شما برید به اینا اینجوری بگید آقا میخواید حمله کنید برو حمله کن دیگه، به مسلمون ها میخوای بگی؟ بعد تازه به مسلمون ها میگی به اونا اعلام کن برو اینو به حضرت امیرم بده، به ابوبکرم نده، بهشون اعلام هم کن، بهشون بگو شما وعده عهدی کردید، چهار ماه بهتون وقت بده، بعد میخوام حمله کنم شما رو مسلمون کنم چون کافرید. خب همینجوری بود، اینا چهار ماه وقت دادن نداره که، اعلام کردن نداره که، مگر اینکه بحث تهدید باشه، مگر اینکه بگه آقا جون شما مراقب باشید که از نهضت مثلا مکه‌ای که مثلا خودشون هم عملا مسلمون شدن. قال آیات المذکوره تشیر الی ان المعیار فی قتال المشرکین و قتلهم وهو تهديدهم للمجتمع الإسلامي ونقضهم للأهود وطعن في الدين وعدم رعاية حسن الجوار وإنه ملاكش إنه فإذا كان المنات في القتل أو القتال شرك المشركين أو كفر الكفار خب لازم أن يشار في ذلك بكفرهم شركهم يشين چیز میگفته و افعالهم بالنسبت الى انفسهم که عبادت الاوثان و شرک بالله شرب خمر یا بخاطر این میخوام بهش حمله کنیم در حالی که بحثش اینه که آقا شما ناامنی داری میکنید تهدید میکنید که اگر بحث جهاد ابتدایی هم بود و قتال ابتدایی بود نبود به اینا اعلام میکرد که خودتون دست باشون رو جمع بکنند و بعد عملا سپاه اسلام هم نتونه پیروز بشه. دو مرحله داره. مرحله اول یکی از آغاز اینها شروع کردن به ناامنی و پیامبر جلو ناامنی اینا رو گرفت. تا اینجا یه کار تمامه، یعنی نه فقط مردم مکه بلکه یهود، بلکه خیبر، بلکه قبائل، اینا اصولا شروع کردن به حمله کردن، شروع کردن به ناامنی کردن، از جنگ احد، از جنگ های متعدد به پیامبر تحمیل کردن، جنگ احزاب به خصوص همه آمدند و خواستن دیگه از بین ببرن، دیگه نشد. تا اینجا این کار و تا اواخری که پیامبر مکه رو فتح کرد این اکاته برقراره. اونی که میگن که پیامبر میخواد چنین کاری بکنه عمدتاً از همین سوره خدمت شما عرض کنم که توبه هست، که منطق این که پیامبر میگه شما یا 4 ماه وقت میدم یا مسلمون بشید یا قتال، خب اونا بگن خب ما چنین کاری که ما میگم ذمه به شما میدیم، ما کافر هستیم ذمه به شما میدیم. این مرحله دومه، میگه ما زیر شما زندگی میکنیم مسلمونم نمیشیم تهدیدم نمیکنید. اینجا پیامبر میگه دیگه نه، تو مرحله قبل تا حالا شما تهدید میکردید، ما همواره مقابله میکردیم، همواره از خودمون دفاع میکردیم، تمام. بلا نسبت بازم میخوام، آره چرا بلا نسبت، نسبت هم داشته باشه، مثل جمهوری اسلامی انقلاب که کردیم شروع کردن تهدید کردن، مقابله کردن، نمیدونم ناامنی کردن، تجزیه طلبی کردن، همیشه خدا هم بود دیگه، از جنگ 8 ساله همینطور بود، بعدش اقتصادی بود، فرهنگی بود، همچنان هم بود، همچنان ما داریم دفاع میکنیم. اما یه مدت که بشه میگم آقا جان، آقای آمریکا تو منطقه نمون، یا آقا من اینجا میمونم کار اقتصادی کنم، میگه اصلا تو منطقه نباید بمونی، تو وجود دیدیم وسط برای ما شره، ولو اینکه تهدید هم نداشته باشه، اینکه تهدید البته داره، لازمش تهدیده، لازمه آمریکا عملا تهدیده. یه مرحله که جلوتر بریم آقا جان ما یه تمدنی میخوام درست کنیم که این تمدن تو منطقه ما فراگیره، این الزاماتی داره، این گام به گام دیگه، یعنی گام اول ما شروع نکردیم، اونا شروع کردن. سنخ پیام ما اینطوری بود، ما پیام اسلامی دادیم، اینا اومدن تهدید کردن، قبول، اومدن دفاع کردیم، مقابله کردیم تا تثبیت شد. اما اسلام که تمام نمیشه که بگیم حالا تهدید تموم شد، اسلام که تمام نمیشه که، جهاد برقراره، ولو قتال تمام میشه، اینجا قتال به خاطر ناامنی تمام میشه. خب حالا ما بخوام این جلوتر، لااقلش اینه که ما تو منطقه خودمون یه دشمن درستابی دوربرمون نداشته باشیم، لااقلش اینه که این تعبیر پیامبر عمدتاً مال بعد از سوره توبه است. البته موارد دیگه هم ازش میشه برداشت کرد که پیامبر چنین چیزی رو نمیخواسته، اما الزامی براش نکرده. این که 4 ماه وقت داده و بعد از 4 ماه کلا میگه یا قتال یا اسلام، این مسئله حجاز رو میخواد کلا مسلمان بشن، نمیخوام باشون برید تا 4 ماه جمع کن کاسه کن جمعشون، مثلا فرض کن بلندشو برو، کتبت کاری نداره که، میخوای بمونی اسلام بدیهی مسلمون بشو. این بعد از این اواخر هست که این اواخر پیامبر بعد این که سلطه پیدا کرد و مسلط شد بنای بر قتل ندارد، اما بنای بر اسلام داره. اگه میخواست اینا رو بکشه و به واسطه کشتنشون اینها جزیره العرب پاک بشه از کفر، خب اعلام نمیکرد. میگه ولو شما اسلام بیارید مؤمن نشید، شهادت هم بگید بازم قبوله، ذیل اسلام قرار بگیرید و زکاتتون رو بدید، بگید که آقا ما مثلا فرض کن مسلمون شدیم، قبول. حالا نماز اقامه نماز ممکنه باشد، مثلا دارن طبق رواز بر ممکن دو نفرشون بخونن، صد تاشون هم نخونن، کسی بهشون کار نمیده، حالا که همینطوریه دیگه. اون ملاک این که الان اینا جامعه اسلامیه، از آن توش بخش میشه، مسجد توش برقراره، قوانین اسلام منعی برای ورود نداره به این مقدار، ولی اینکه الان واقعا مسلمون شدن نشدن ما چه میدونیم. اما اینکه نماد اسلامی توش باشه، اقامه اذان باشه، امکان تحقق احکام اسلام توش باشه، حالا همین مقدار کافیه، این میشه اسلام. یک کسی میگه نه الا ولا بود من میخوام کافر بمانم، میگه این نه، ولی به صورت ظاهر، ولی اینکه مؤمنم نباشه، مثل ابو سفیان و نهله ابو سفیان که ظاهرن تا آخرش هم ایمان نیاوردن اما اسلام آوردن، همین مقدار یعنی تمکین کردن، یعنی مرتضی شدن به این مقدار. از مرحله بندیه، یعنی مرحله اول پیامبر ناامنی و تهدیده، در اینجا هم یه جوری هم رفع تهدیده به ملاک پیشدستانه، اما فیضن سلق الاشهر الحرم، من شما به شما وقت میدم، تو این چهار ماه مسلمون شدید، اسلام آوردید، با ما همراهی کردید، تمام. نکردید، چهار ماه وقت دارید خود تا این تکلیف کنید باشی برید. یه چنین چیزی. حالا قدیم من نکته دیروز هم این بود که نهایت اگه بخوایم این حرف رو بزنیم، این به غیر از حجاز قابل تسری نیست. بیم آقایین همه جای جهان، شما دیگه از اینجا بلند شید برید کره مریخ، ما میخوام اینجا هم اسلام برقرار کنیم. اینجا دیگه نمیشه دیگه، یا بگید تو این تو کشور خودشونن، اینجا کشور پیامبره، کشور پیامبر میخواد چنین چیزی باقی بمونه، چون ام القرا، چون حرمه، چون. اما غیر از این، این حکم فرض سلق الاشهر الحرم شامل اونا دیگه نمیشه، لا قدر متقنش، اونی که قدر متقنش درود میخواستم بگم تو این حوزهش میخواستم بگم که خیلی هم میخوام قائل بشیم، میدونیم که اینا ما اجازه، برای غیر از حجاز خیلی معلوم نیست. کل بعض آیات دیگه هم از توش بر میاد که مراد حرمه، مراد همه جا نیست، قتل تو محدوده حرم و متناسب اون کن آیه بعدی است که شما الان میخوایم بخونیم. پس اجمالا این بحث ما در کجا بود؟ بحث در اینجا رسید که ما در سال یک بار قتال یا جهاد لازمه، به اینم استدلال کردن، استدلال کردن به این که در سال یک بار اشهر حرم هست، در یک سال هم باید شما بجنگید، که قتل رو با قتال قاطی کردن، این که قضیه شخصیه هست، این که قضیه پیش دستانه هست، قضیه دفاعی هست، حجاز هست، این همه شون نشون میده که این آیه دلالت بر مدعا علل اطلاق نداره، موردیه، موارد خاصه، یا برای حجاز یا شخصیه یا هرچی که از عمومیت برای امروز را اقل نداره، که عبارت آقا هم عرض کردیم که آقا هم چند تعبیر داره که این قضیه شخصیه و قضیه نوعی برای همه افراد و از منه نیست. شاهدش هم مشخص بود دیگه، هم خود اشهر الحرم معلوم بود که این چهار ماه با هم متفاوته، هم این که اگر عهدتون باقی مونده عهداتون رو تموم کنید بعد برید، معلوم این قضیه خاص و زمان خاص خودش. نکته دوم تو این آیه، بعضی استدلال کردن که مهادنه بیش از یک سال نمیشه، اونجا میگفتن هر سال یک بار جهاد، چون آیه گفته بعد از سلق الاشهر الحرم، هر سال اشهر الحرم شد یه بار بودونه بجنگید. استدلال دیگه به این آیه اینه که شما برای مهادنه یا آتش بس بیش از یک سال نمیشه بعد. چرا؟ چون اگه یک سال که بگذره باید شما بعد از اشهر الحرم قیام کنید و برون حمله کنید. این استدلال به اینجوری کردن بهش، وقد استدل بعض الفقها على هذه الآیه بأن المهادنة لا تجوز أن تزايد إلى أكثر من سنة، بیش از یک سال نمیشه. حيث يجب على المسلمين أن يقاتلوا المشركين في كل عام مرة واحدة. این کار جزء استلزامات همون نکته قبلیه که شما چون در یک سال یک بار لاغر باید که جهاد کنید و قتال کنید، پس صلح هم بیشتر از یک سال نمیشه. فاذا تزاید المعادنه الى اکثر من سنتن انتقض مضمون الايه، آیه خواهد بین میره، چون هر سال یه بار بجنگید دیگه نمیشه. مرحوم شیخ توی مبسوط یه چین استدلالی میکنه. از ثانی بیان المده، مدت هدنه آتش بس. ولیس یخلو الامام من ان یکون مستظهرن او غیر مستظهرن، یا قوت داره، قوت غلبه داره یا نداره، زورش میشربه یا نمیشربه. فا این کانه مستظهرن، اگه زورش میشربه و کانه فی الهدنه مصلحت للمسلمین و نظر لهم و ان یرجو منهم الدخول فی الاسلام او بذل الجزیه فعل ذلک، جنگ موضوعیت نداره. حالا یه سال هم فرض کن شد، حالا من فکر میکنم تو یه سال اگه بشه یک سال و دو ماه، بشه یک سال و پنج ماه، این طرف مسلمون میشه. آخرش اینه که میگه آقا من جزیه میدم. خیلی خوب، برای چی بجنگی؟ برای چی آدم بکشه؟ آتش بس یه ماه ادامهش بده. اگه فکر میکنم مسلمون میشه یه جزیه میده فلان. و این لم یکن فیه نظرون للمسلمین، اگر یک مصلحتی نبود، بل کانت المصلحت و فی ترکهی، اگر ترک کنی بهتره. بن یکون العدو قلیلا ضعیفا، ضعیف قلیله، خب برای چی ضرب کنی؟ قوی بشه که بعد بیشتر شما رو بکشه. و اذا ترک قتال هم اشتدت شوکت هم، الان ضعیفه، بهشون پنج ما وقت میدی، شش ما وقت میدی، قوی تر میشن و غر رو هم تقویت میشن. فلا تجوز الهدنه، چون هدنه جایز نیست. چرا؟ لان نفی ها ضررن علی المسلمین، چون ضررن. پس ملاک ضرر، نفع، امکان تقویت مسلمان و امکان تقویت اونها. فاذا هادنهم فی الموضع الذی یجوز فیهم ان یهادنهم اربعه اشهر، فاذا هادنهم فی الموضع الذی یجوز فیجوز ان یهادنهم اربعه، در پس اگر با اینو معادله کرد در جایی که میشه، خب باز میتونه باشون معادله کنه. چهار ماه به نسل قرآن، پس تا چهار ماه معادله اشکال نداره. استدلال قوله تعالی فصیح فی الارض اربعه اشهر، این پیش فرض این منطق این است که اصل برای قتال است، چهار ماه این وسط فرجه است. اصل بر این پیشفرضش اینه، اصل بر اینه که شما باید بجنگید، حالا به اندازه چهار ماه میتونید، چون فرضم بس آتش بس، بس صلح نیست. آتش بس فرضش اینه که جنگ هست، آتش بس این وسط یک زنگ تفریحیه، یه بین الهلالینه به تعبیری. چهار ماه میتونید، به خاطر این پیامبر اینجوری گفت. خب پیامبرم که در حالت جنگی بود، اما جنگ که نمی کرد پیامبر باشون دعای می کرد. حالت جنگی وجود داشت و این حالت جنگی ممکن بود حالا جنگ نشه. فصیح فی الارض اربعه اشهر رو به اون اقل هدنه. ولا یجوز الا سنتن و زیادتن علیها، پس یک سال یا بیشتر از یک سال نمیشه و نباید بشه. بلا خلافه، چرا؟ لقوله تعالی فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین حیث وجدتموهم، که این آیه میگه فاقتضا ذلک قتلهم بکل حال و خروج قدر الاربعه اشهر به دلیل الآیه، به دلیل آیه الاولا و بقی ما اداه علی عمومه. شو به اندازه چهار ماه باشون هدنه کن، بعد از چهار ماه هر کجا دیدی بکش. اینا یه قدری به ذهنیت عجیبه دیگه، اینا یه قدری که شما واقعا تاریخ هم نشون نمیده پیامبر هر کجا اینا رو دیده کشته. بعد از چهار ماه، چهار ماهشون وقت بده، بعد از چهار ماه لااقلش اینه که مال همون زمان بوده، بعدها توسعه پیدا نکرده، بعدها برای افراد دیگه نبوده، بعدها اما این که به صورت این قضیه کلی بگیرم و همه موارد بگیرم خیلی حالا جان. نه اونا تو قبیله خودشونن دیگه. نمیخوام بگم حالا مرحوم شیخ مثلا مثل فرض کن بعض افتادم مناسبت موضوع را شاید مثلا مثل کسایی که میگن الان شما مثلا هر بار باید لعن کنید به اهل سنت و فلان و اینطوری، خب راست میگه، همینو برو تو زاهدان بگو، اینا تو خونه شونن، اینا تو عده و عده دارن، اونجا سرزمین دارن، قوم دارن، قبیله دارن، لشکر دارن، سلاح دارن، بعد شما هر کی هر کی دیدی بکش، اونم هر وقت هر کی شما دیدی میکشه، اون که دیگه اصلا سنگ بزنگ بنده میشه که. یعنی اینجوریه که بگی حالا من هر وقت هر کی شما دیدم میکشم حق دارن، اون آدم میگه آقا ببخشید من نکش، من دفعه بعد من تو رو نمیکشم. این اصلا چیزی باقی نمونه که. یعنی اصلا نظام جامعه که شما هر کی دیدی بکشی ندیدش میشه اونم هر وقت هر کی شما دیدی میکشه. خب این که اصلا نمیشه زندگی کش که شما هر وقت هر جمعه که امنیت نداری اصلا. خیلی بعید به نظر میاد این حرف از راز دوتا چارتای فعل، دوتا چارتای زندگی، دوتا چارتای حالا دیگه یه چیز میخوام بگم، اینو نمیخوام شاید استدلال کنم بهش، مثلا بعضی وقتا اصلا تابع قوت و ضعف ما هم هست، اینم تابع نقطه ضعف های ما هست. مثلا فرض کنید زمانی امروروف میکردن این دوستان خودمون رو مثلا به عتاب و به شدت و حالا طرف مثلا حالا ناراحت عصبانی یا هر چیزی، خب یه وقتی دیگه اونم میاد عمر میدازه دیگه، اگر نخواهی احترام بهش بذاری اونم همین کار میکنه دیگه. یعنی اما الان داریم چیکار میکنیم؟ الان طرف بی حجاب هم هست، بگیم خانم مثلا شما حجاب سرت میکنی خوبه، آره خیلی محبت میکنی، فلان میکنی، داره باش الان باش صحبت میکنیم. خب قبلا که چیکار میکردیم؟ قبلا به زور میگفتیم، حالا الان که زور نمیپذیره حالا داریم مثلا میخوام بگم اگر بخوای اینجوری بره دیگه اصلا نظم اجتماعی به هم میخوره که بگیم خب هر وقت هر کیو دیدی بکش. بله یه وقتی شما میگه خب ما مثلا توی جامعه اسلامی 500 هزار تاییم، اونا 1000 تا هن. آره مثلا میخوام بگم ممکنه حتی اونجا آدم اینو بگه که حالا اینطوریه توی 1000 تا، اما شما بگی آقا کفار رو هر کجا دیدی بکش. بالاخره این منطق داعش دیگه، داعش میگه هر کجا کفار دیدی بکش، برو بمب بذار، برو فلان کن، بچه بزرگ بگه. خب این منطق که شما هر کجا بری بکش اونا میاد کجا میکشن دیگه. اسلام سنخش این نیست، میخوام بگم سنخ این که شما هر کجا کافر و مشرک مثلا نباید بکشیم، نه نباید بکشیم دیگه. نمیگم یه کسی اگه میخواد خیلی بخواد بگه باید بگه داخل کشور خودت توی فضای غلبه شما، حالا چی دیگه الان هست، بازم رحمت اسلامی غلبه داره، فرض کن این جمعیت فلانی آقا نیم درصدشون، کمتر از نیم درصدشون دارن شر و شور میکنن، آقا بگه بکنش تو گونه، اینا دیگه صحبت پذیر نیستن، قبول. آخرش تو بدترین حالت ممکن اینه که آقا این نیم درصد رو بکنش تو گونی یه سال بمونن، حالا اینا که الان گرفتن دوباره 5 سال آزاد میکنن، حالا هرچی اصلا بگیرن رو بذارن تو گونی بمونن 5 سال بمونن، این ممکنه موجه باشه حتی، اما در این حال همون هم باید قانع بشه دیگه، اونم باید بگه آقا جان این که الان هست شما توی تو الان شهید شدی خبر نداری. یعنی الان انصافش اینه که خیلی از اینا کشته شدن خبر ندارن، چون فضایی که طرف واقعا فکر میکنه الان جمهوری اسلامی رفته. نمیدونم دیروزی کسی دیده بودم که میگفت رسانه ها دیدم گفتن آقا جان الان زاهدان اینجوریه اونطوریه رفته هوا، گفتم رفتم بیرون دیدم خدایا یا من زاهدان نیستم یا زاهدان یه جای دیگه توی زمین یه جای دیگه هم داریم مثلا. خب طرف واقعا فکر میکنه الان اینطوریه میاد فکر میکنه آره دیگه مسئولین فرار کردن رفتن، بعد هم دیگه اعتاد اماننامه هم میخوان به ما بدن، خب دیگه میگه آقا جمهوری اسلامی رفته. خب این بدبخش اصلا توسط همون رسانه شهید شده خبرم هم نداره، خب این آدم لطف میخواد، کمک میخواد بهش. میخوام میگم در بدترین حالت ممکن اینه که آدم مثلا این افراد تعداد رو شما باش اینجوری تعامل کنه، بگه آقا جان خب نتیجه آیه اینه که هر کجا کافر دیدی بکش. مثلا یه زمانی شاید نمیدونم فرض میشد، یه زمانی امکان داشت، یه زمانی شاید داخل جامعه اسلامی
تو شما مثل شخصی هستی مبنی زمان خاصه.
نه این آیه که فیضت طرق الاشهر الحرم که قطعا اینجوریه. آره این آیه شخصیه زمان پیامبره.
از طبیعتا تمام این آیه های قتل کفار باید همینجوری باشه.
نه نه بعدش فرق میکنه. الان من 5 تا آیه توی قتل هست. این الان اولش قضیه اول بحث قضیه شخصیه و قرینه مشخصه، اشهر الحرم مشخصه، ملاکش هم مشخصه و فقط اون چیزی که تایی کاسه مونده که عرض کردم اینی که پیامبر میخواد، چون پیامبر میگه یا شما مسلمون بشید یا قتال کنید. تا اینجا این نکته وجود داره که پیامبر میخواد حجاز غیر مسلمان نباشد، این آدم میفهمه. اما موارد دیگه ای داره که اونجا میگه قا فقتلوهم حیث وجدتموهم ثقفتموهم، اونا هر کدومش ادله خاص خودشو داره که حالا بازم بهش میرسیم بریم اونجا این چنین چیزی هست یا نیست. و میخوام بگم این نوع مواجهه ای که مرحوم حالا هر کی یار مرحوم شیخ اینجا ازش نقل کردیم،
یعنی صد واش اگر مثلا پیامبر به جزیره العرب مثلا تسلط پیدا تو مرحله اول جزیره العرب رو پاد کرد، این نمیره سراغ جای دیگه.
جهاد لازمه، این که قتال لازم باشه معلوم نیست. لازمش اینه که ببین اینه لازمش اینه که همچنان که شما پیامبر آمد این پیام رو داد، کسایی میشورند که بر خلاف منافعشونه، مثل ابو سفیان و سنخ استکبار. شما یک کشور رو بگیر، بعد از اون کشور همتایی همین مشکل رو داره باد، اما شما دستور قتال برای اسلامش نداری، شما پیامت رو بهش میدی، او بهش بر میخوره، او میخواد بهت حمله کنه، خب طبیعتا نمیتونه حمله کنه، نباید حمله کنه. اگر تهدید کرد مقابله کنی. اصلا مبلغ بفرسته چه اشکال داره؟ مبلغ بفرسته، تبلیغ بکنه، قرآن بفرسته، مثل اینکه پیامبر اون عبدالله مسعود فرستاده مدینه تبلیغ کرده، طبق روال. اما قتال، حالا شما رسانه ما چیه؟ رسانه ما داره میگه، رسانه اونم داره میگه. اینا که جنگ اتفاقی یه قتال صورت نمیگیره که، یه جنگ آشکار جهانی وجود داره تو در سطح تمدنی. یعنی کسی که نبینه فکر میکنم یه قدری از نابینه اونبتره. یه جنگ واضحیه از تمدنی، اونا میخوان تمدن رو خودشون غلبه بدن با هر جوری که شما فکر کنید. برات کانال مفتی درست میکنن، برات شبکه مفتی درست میکنن، برات فیلم مفتی میسازن، برات و حالی که هزینه گزاف داره. یعنی چی تو خدا تو من صد و خورده این شبکه بسازی فقط به خاطر فارسی زبان؟ بعد ما خیلی خوشگلیم مثلا. خودشون اونجا اگر هم شبکه دارن، شبکه کابلی که باید پول بدن، شبکه کابلی که هر بار باید بر اساس مصرفشون پول بدن، اون وقت مف دارن برای ما، دارم سخته مخموم مثلا لذت ببریم، مثلا برای ما مناطو بسازن، برای ما نمیدونم ویوهای بسازن، برای ما فیلم های سریال بسازن، برای ما این جنگ تمدنی که وجود داره، این جنگ تمدنی همون بحث جهاده. اونم داره بخواست جهاد میکنه، اونم داره تو این سطح داره مقابله میکنه، داره بازرندی بخواست حاصل میکنه. مهمش که زور منطق کی به چربه و زور تکنولوژی کی به چربه. عمدتا این دوتا مهمه دیگه. شما دو زمان مثلا صفویه زور منطق ما میچربه، اما زور توپ او بیشتر میچربه. تازه اومدن حمله کردن ایران رو مثلا فرسون گرفتن، چرا؟ چون توپ و تانکشون رو ایران نیچی نداره. حالا اینطوریه، منطق ما میچربه اما تکنولوژی اون میچربه. اون تکنولوژی داره بمباران میکنه، اصلا در حد لالیگا به قول امروزی ها. جنگ تمدنی که وجود داره، اما خب این جنگ تمدنی آیا به قتال منجر میشه یا نمیشه؟ اگه قتال لازمش اینه پیامبر گفت، حتما اسلام بهش بر میخوره. یعنی خسرو پرویز میگه حالا تو یه گوشه یه کنار مثلا به قول اونا عرب ملخور فلان داره برای ما چی میکنی؟ میخواد اینو از بین ببره. لازمش جنگه. روم همینطور، شام همینطور. این جنگه به معنای جنگ تمدنی و جهاد همواره وجود داره، از بین نمیره. حتی جهاد حتما ابتدایی هم هست، بلا شک ابتداییه. چون نمیشه ما اسلام رو دین خاتم بدونیم بگیم حالا ما تو خونه ما میشه برای خودمون حرف میزنیم. تمدن بدون این فقط برای خودمون بخوام حرف بزنم، این که طبیعتا نیست. اما این به این معناست که قتال هم تابع این است که ما مثلا بریم بجنگیم که اینو مسلمان بشن، چنین چیزی نداریم. این تمام سر قتال و جهاده، قتل که طبیعتا اصلا نیست، اصلا موجه نیست، اصلا معقول نیست. تازه پیامبر خدا نوح 950 سال پیامبری کرد، 950 هرس خورد، این همه نشد، آخرش هم نفرین کرد، ملت کشتن، ملت همهشون از بین رفتن، خدا آخرش گفت دلت خنک شد، این همه بندگان من رو به کشتن دادی. این آخرش اینجور رو ایش گفت دیگه، اون مثالش که میدونید دیگه، اون نوح میگن کوزگر بود، کوزه درست میکرد و میفروخت، و یه روز یه ملکی در قالب یک فرد عادی اومد که آقا کوزات رو میخرم چند؟ گفت مثلا اینقدر. گفت باش، آقا همه رو خریدم، اینم پولش. بعد جلوی نوح شروع کرد یکی یکی رو شکستن. این گفت چرا میشکنی؟ گفت مال خودم. دومی سومی گفت آقا به زحمتی درست کردم، گفت پولش رو دادم. گفت آدم دلش نمیاد، تو چطور دلت اومد؟ خدا به این عظمت این همه مخلوق خلق کرد، با این همه معجزات آنن فانن الهی برای خلق، برای اداره، برای فلان، تو دعا کردی همه رو نابود کردی، همه رو فرستادی تو جهنم. آره دوگونی. یعنی میخوام بگم خدا نمیخواد که همین کفار همین هم نمیخواد از بین برن. بعد ما بگیم خب حالا هر کجا دیدیم و کشید، نه یک زمان خاص، نه یک مسئله خاص.
دلالت این روایت ها میشه خاص شکرد
آیه روایت تو روایت، الان ما یک قدی مفصل تو روایت وجه خلافش خیلی واضح تره.
خدا یه آدم احساسی مثلا تحت تحصیل نوم قرار گرفته، بعد
مالی به
تو کردی، من که
نمیخواستم
کارو
کنم، تفریح کنم. آقا از خدا احساسی تر کی؟ جدی از خدا احساسی تر کی؟ خدا بابا ما هر چی تازه ما میگه مثلا آقا میگه اگه مثلا عکس منو پاره کردن فرستادن کاری نداشته باشین. مستبد آدم میگه گفتم پدرت باشه در بیارن. خدا های عالم داریم هر بار برای نصد بهش فوش میدیم، هر بار داریم بهش نافرمانی، هر بارش میگه بنده من برگه. نه میخوام میگم قتل آخر و دوائه الکی، مرحله آخر آخر که دیگه چاره نداره و نمیشه، آخرش قتله. اما شما بگید آقا کافر رو هر که دیده بکش، این با این نمیسازه. آخر و دوائه الکی قبول، آخر محله این که آقا این بدن عمل نمیشه، این خون بنده میاد، بحث مرگه. آقا انسان همینه، ما الان بدنمون فرض کن مریضه، دیابت داره، یا آقا پا رو قطع کن، من خودم برم پای خودم رو قطع کنم، یا اگه نکنی بقیش خراب میشه. میخو باش،
حالا در عنوان قضیه شخصی شما حتما به قضیه زن سر خرش و رو کنم، بالاخره یه جوری خود من همین جوریه دیگه، فقط رو مشتقین حیث و مجدتومو هم و خودو هم و حصورو هم، بالاخره حتی دقیقا توی قضیه شخصی اتفاق افتاده، یعنی در حال ملاکش یه جایی هست دیگه.
قبول، نه نمیگم نه که حت بابا نص قرآن فقتلوهم حيث وجدتموهم حيث سقفتموهم، اما همینجا هم میگه فقتلوهم حيث وجدتموهم و حصروهم و عدو لهم، این تو جنگه. یعنی شما ببین فرض اینه که هر کجا هر گوشه دیدی بکش. اینجا اصلا سنخ آیه که داره میگه، ولو این که میگه هر کجا دیدی بکش، اما آیه چیه؟ بذار آیه رو یه بار دیگه خذوهم و حصروهم و قعدوا لهم کل مرصد، یعنی جنگ.
نه ظهور این آیه جنگ نیست.
و حصروهم یعنی
و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فقلوا سبیلهم، کجاش جنگه؟
نه نه، اون که گفتیم توبه کردن مسلمان شدن، تازه جمع هم هست چی؟ تابو و اقامو اینا به قومه، به فرد نیست. اما شما میگه هر کافر رو هر کاری دیدی بکش. من بحثم اینه، ببین ببین خذوهم
ابتدا فقتلوا المشرکین جمع بکنم جمع جمعه، یعنی حکمش حکم مثلا استقراقی، عام استقراقی.
یعنی تک تک میگی دیگه. میخوام میگم
اینا که ایمان آوردن، اونا که نیوردن بکشیدشون، اونا که ایمان آوردن ببخش.
این سنکش ببین شما، خذوهم بگیریدشون و حصروهم محاصره شون بکنید و عدوله هم کل مرسد، براشون دام بذارید. این معلومه توی جنگ گروه فرد فرد نیست. چون یه آدم گوشه که بیاد کافره بکشش، یه کسی گوشه هستش بمب بذارید ادبن ببرید، این قطعا این نون نیست.
اتفاقا فانتارو و اقام الصلات نشون میده که تک تک، چون یه دفعه که نمیان ایمان بیارن.
چرا اتفاقا هر همینه، اینا قومن. این اصلا تو عرب اونجا یه نفر مسلمون میشه رئیس قبیله، همه مسلمونن. تو قلیش هم اجمالا یا همه مسلمون شدن یا نشدن دیگه، یعنی بعد از فتح مکه.
بعد از فتح مکه اجبار بود.
همینو میخوای این عرض دقیقاً بس همینه. بس در این که شما 4 ماهشون وقت بدید به قبائل، قبائل اطراف، قبائلی که هنوز نافرمانی میکنن، آقا این قبائل یا شما مسلمون بشید یا با شما قتال میکنیم. اصلا به فرد کنه، اصلا خطابش به فرد بلان اصلا بیمعناست که پیامبر بفرماد آقایون تک تک افراد توی جزیره العرب اگه مسلمون نشید ما تک تک شما رو میکشیم. اصلا تک تکی وجود نداره اونجایی که آقایون اقوامی که هستید، اون قبیله هایی که هستید، اگه مسلمون شدید تو خب با ما زندگی میکنید، اگه مسلمون نشید کاسکوزتون جمع کنید برید. این بگه تک تک اگه شما مسلمون نشید بعد ما شما رو خواهیم کشت، اصلا قابل تصویر نیست. وقتی نمیخوام بگم آیه میخواد نفیش کنی یا نکنه، اصلا قابل تصویر اون زمان نیست که شما نتیجهش این بشه که هر یعنی کافر رو هر کجا دیدی بکش. این تعبیری که از مرحوم شیخ هست که البته حتما مراد مرحوم شیخ نیست، که این تعبیرش الان داره که فقط از آزاله که قتل هم به کل حال، هر کجا دیدی اینو از بین ببرید بکشینشون. اصلا مگه میشه؟ مگه داری؟ مگه اصلا ممکنه؟ مگه
اشکال از آن وقتی کسی که در جنگ هست با شما، الان مثلا همین مجاهدین که اول انقلاب اینا دو نفر که تو خونه پیدا میکردن میگرفتن دیگه، میگرفتن یا از سالات که میکشتن اونجا یا اسیرش میگرن میبردن زندان. وقتی گروهی که به تمامی در با شما در جنگ حالا پراکنده شده توی
نکته شما قبول، ایناش قبول. لذا در جنگ افرادی که تابع اون جنگ هستن در حوزه جنگی آره، اما شما ازش استنتاج کنید که کافر رو هر کجا دیدی بکش. خب همین آیه میخواد فیضان سلخ الاشور روم فخت ولر مشتگی این حیث وجدت موهم. این میخوام بگم مقام جنگ، مقام دعواست، مقام و الا بگیم آقا نتیجه این باشه آقا داعش هر کجا کافر دیدی بکش، بعد تازه هر کجا مشرک دیدی، مشرک نه به معنای مشرک مثلا شیعه‌ای که الان مثلا اونا میگن توسل میکنه مشرکه، تازه وقتی هم که میگن مشرک منظورش اون عبادت الاوثانه، نه اینکه شما حالا مثلا کسی به منطق ما باور نداشت اون مشرک است باید بکشیدشون. کسی اگر آقا لااقلش اینه که موجه دیگه، حالا شما اصلا بگو ما اشتباه فکر میکنیم، ما بر اساس منطق قرآن فکر میکنیم که عبادت شفاعت خدا با واسطه است، وسیله میخواد. نمیدونم حضرت یعقوب هم واسطه شد برای دیگران توبه کرد، این منطق لاقل منطق ما اینه. شما بگی مشرک هستی هر کجا مشرک رو دیدیم میکشیم، جنگ هم کار نداره، لذا بمب بذار بکشن. چرا کشتین؟ استدلال فقط لو مشتگی نیزو بجت و مهم. این با اون منطق شاید فاصلهش هزار سال فاصله این دوتا با هم دیگه. منطق پیامبر منطق اغلایی است، منطق موجه. اگه پیامبر با منطق اغلایی و موجه با عرب مواجه نمیشد اصلا جا نمی افتاد منطقش. اینکه اسلام ماندگار شد، اینکه اسلام بود، نه به خاطر ارهابشه. شما اینا اومدن ارهاب کردن جمع شد کازگوزشون، یعنی اصلا داعش با ارهاب جمع شد، سنفشن بخواد هم ارهاب بود، نه بخواد اینکه ارهاب کردن. اینا فهمی کردن اگه ارهاب کنن پیروز میشن، خود این دیگه ها میترسن. اما ارهابشون موجب شد که این سیستم رو ببرن یه تهدید جدی هم جمعشون کنن برن. اسلامی که باقی ماند و یومن فیومن اضافه شد با همین ادبیات، با همین ادبیات فقتلو هم حیث و وجد تومو هم برقرار شد. میخوام بگم یه امر ارهابی اینجوری نیست، یه امر دو تا چهار تایی است که از باب این آخر دوایی که الکلیه چون این ندارم باشه. در پاسخ به همین مرحوم شیخ هم دو سه تا نکته بگم و چون وقت گذشت بگذرم. یکیش اینه که اصلا سنخ صلح و هدنه بذار برای بعد میتونم یه بعدی هم یاد بخدم بعد با جاش باز کنیم، بذار برای شیخ دوستش خیلی مختصر درست بدن بذار کنیم. و صلی اللہ علیه محمد و آره محمد و آره